ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران، یک شنبه شب هست، 16 ماه مهر، هفتمین شب از ماه اکتبر در تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم. تا پایان این مجله زندگی خبری تحلیلی شما رو همراهی خواهم کرد. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه زنده. این مجله رو به روال هر روز با خبرها آغاز میکنیم. پیش از اون بگم که حسین قویمی همکارم سردبیری این برنامه زنده رو به عهده داره. در استودیوی خبر همکارم حسن جعفری در کنار من هست و در اتاق فرمان سام خاکزاد ما رو همراهی میکنه به عنوان کارگردان فنی این برنامه. گفتم که به روال همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم، با حسن جعفری خبرها رو می‌شنویم. باز می‌گردیم براتون، خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی رو همکارانم برای شما آماده کردند.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ارتش ترکیه امروز و در پنجمین روز پیاپی به شلیک یک خمپاره از سوی سوریه واکنش نشان داد و مواضعی را در خاک سوریه زیر آتش توپخانه قرار داد. همزمان احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد که فاروق اشر معاون رئیس جمهور سوریه ریاست دولت انتقالی این کشور را بر عهده گیرد. آقای داوودوغلو که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیون محلی سخن میگفت، ضمن تمجید از فاروق اشر گفت اطلاعاتی به دستش رسیده که نشان میدهد آقای اشر تلاش کرده از سوریه فرار کند اما موفق نشده است. بنابر گزارش‌ها از مجلس ایران، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود. مطابق قانون اساسی ایران، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضا است و خبرگزاری مهر از قول یکی از نمایندگان گفته تعداد امضاها تا امروز به 93 امضا رسیده است. کنگره ملی لیبی ساعتی پیش به دولت جدید این کشور رأی عدم اعتماد داد. مصطفی ابو شاقور نخست وزیر لیبی کابینه 10 نفری را برای تشکیل دولت اضطراری 6 ماهه به پارلمان این کشور معرفی کرده بود، اما نمایندگان کنگره ملی لیبی با 125 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق به کابینه معرفی شده رأی عدم اعتماد دادند. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از صبح امروز در این کشور آغاز شده و همکنون در حال برگزاری است. در این انتخابات سرنوشت چهارمین دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز تعیین خواهد شد. آقای چاوز که از حدود 14 سال پیش قدرت را در ونزوئلا در دست دارد، در انتخابات فعلی با رقیبی قدرتمند به نام انریکه کاپریلس رقابت می کند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دستور تشکیل نهاد جدیدی در این کشور را با نام دادگاه قانون اساسی صادر کرد. ملک عبدالله دوم امروز 9 قاضی را به عضویت این دادگاه منصوب کرد و تشکیل این نهاد را تضمینی برای تفکیک قوا و احترام به آزادی‌ها و حقوق شهروندان توصیف کرد. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها از ایران، زمین لرزه نسبتاً شدیدی عصر امروز بخش‌هایی از استان اردبیل را لرزاند. شدت این زمین لرزه 5 ریشتر گزارش شده و چندین پس لرزه نیز پس از آن روی داده است، اما هیچ یک از آنها تلفاتی جانی به همراه نداشته است. بنابر گزارش ها با وقوع این زلزله ساکنان شهرستان های پارس‌آباد و بیلسوار وحشت زده از خانه های خود گریختند و مدارس این مناطق نیز به تعطیلی انجامید. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زلزله را 5.3 ریشتر و کانون آن را در شهر شاماخی در جمهوری آذربایجان ذکر کرده است. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، آخرین تحولات در سوریه و ترکیه رو پیگیری خواهیم کرد با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. خبرها که از این است که ایران گروهی از نیروهای سپاه قدس خود را از سوریه فراخوانده. در داخل ایران، مجلس این بار در طرح سوال از محمود احمدی نژاد ناکام نیست. امضای نمایندگان اینطور که خبرها میگویند به حد نصاب رسیده است. خبرنگار رادیو فردا در دبی از ناآرامی و نوسان در بازار ارز این کشور خبر میدهد و به ملاقات هم خواهیم رفت در همین برنامه، به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی مثل هر شب ما رو همراهی کنید. در آغاز این مجله شبانگاهی ادامه درگیری ها میان سوریه و ترکیه و آخرین تحولات در داخل سوریه رو دنبال میکنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار ما در منطقه که روی خط ارتباط تلفنی زنده و مستقیم با سوریه خبر رادیو فردا هست. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
سلام به تو و به همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، درگیری ها بین سوریه و ترکیه همچنان ادامه داره و با توجه به اینکه دیروز هم ترکیه اعلام کرده بود که به هر گونه اقدامی علیه امنیت این کشور به صورت جدی پاسخ خواهد داد، حالا وضعیت بین این دو کشور چگونه است در حال حاضر؟
فهمه، باز هم اقدامی صورت گرفت از طرف خاک سوریه و ترکیه پاسخ داده. یک خمپاره که از سوریه شلیک شده بود به شهر عکاکی اصابت کرد. البته این خمپاره این دفعه در نزدیکی یک مرکز وابسته به سازمان غلات ترکیه اصابت کرد. خسارت‌های جانی در بر نداشت، اما به دو سوله انبار غلات در این شهر آسیب رسید و ترکیه بلافاصله جواب داد و چند خمپاره به طرف سوریه شلیک کرد که گفته میشه تعدادی از نیروهای نظامی سوریه در اثر این حمله زخمی شدند.
ایلیا، همینطور در داخل سوریه مرکز فرماندهی پلیس سوریه در شهر دمشق منفجر شده ساعتی پیش. چه خبری از داخل سوریه داری و اینکه در شهر دمشق اوضاع در حال حاضر چگونه است؟
فهمه، توی این دو ساعت اخیر 3 انفجار در شهر دمشق اتفاق افتاد. همطور که گفتی یکی از انفجارها که مهیب هم بود در داخل ساختمان مرکز فرماندهی پلیس در دمشق اتفاق افتاد. تلویزیون دولتی سوریه این خبر رو اعلام کرد. در مورد تعداد کشته شدگان احتمالی خبری رو منتشر نکرد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که این انفجار تعدادی کشته و زخمی در پی داشته و بعد از انفجار نیروهای امنیتی هر کس رو که در اطراف ساختمان بود دستگیر کردند. دو انفجار دیگه هم در نزدیکی مرکز پلیس جنایی دمشق اتفاق افتاد که اونها هم خساراتی در پی داشتند. البته جزئیاتش به خاطر اینکه خیلی از ساعت انفجارها نگذشته اعلام نشده. حومه دمشق در معرض حملات توپخانه ارتش دولتی سوریه بود. در حمص هم شاهد درگیری میان ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولتی بودیم، اما مخالفان تونستن یک مرکز نظامی که 3 طبقه هست رو در شمال استان ادلب به تصرف خودشون در بیارن. این مرکز 2 کیلومتر بیشتر از مرز ترکیه فاصله نداره.
اما در ارتباط با ترکیه و سوریه، ایلیا، ترکیه اینطور اعلام کرده که فاروق و شر پیشنهاد خوبی است برای ریاست دولت انتقالی در سوریه. سوریه و همینطور معترضان سوری چه واکنشی داشتند نسبت به اظهار نظر رسمی ترکیه در این زمینه؟
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز مصاحبه‌ای داشته با یکی از شبکه‌های تلویزیونی محلی. گفته فاروق و شر بسیار مناسب هست برای اینکه ریاست یک دولت انتقالی در سوریه رو بر عهده بگیره. فاروق شهر رو مرد عقل و وجدان توصیف کرده و گفته او در هیچ کدام از کشتارهایی که در سوریه اتفاق افتاده شرکت نداشته. آقای داوودوغلو میگه اطلاعاتی در دست داره مبنی بر اینکه فاروق شهر سعی کرده از سوریه فرار کنه اما موفق نشده. این پیشنهاد با واکنش دولت سوریه هنوز روبرو نشده، اما برهان قلیون رئیس سابق شورای ملی انتقالی رئیس سابق شورای ملی معترضان سوریه گفته که اپوزیسیون سوریه میتونه این پیشنهاد رو بپذیره. پیشنهاد خوبی هست، چرا که اپوزیسیون هم عقیده داره فاروق شهر دست نداشته در اون چه که گفته جنایت هست در سوریه، ولی بعید دونسته این پیشنهاد عملی باشه.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ما بود در یک گفتگوی زنده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه انگلیسی ساندی تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران یک تیپ 275 نفری نیروی قدس را از سوریه خارج کرده است. این روزنامه اضافه کرده که فراخواندن این تیپ ورزیده از سوریه به دلیل شدت گرفتن بحران اقتصادی در ایران و افزایش انتقادها نسبت به هزینه‌های پشتیبانی دولت از رژیم بشار اسد صورت گرفته است. گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنوید.
گزارش روزنامه ساندی تایمز درباره فراخواندن یک تیپ از نیروهای ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران از سوریه که به نوشته این روزنامه به دلیل تشدید بحران داخلی ایران صورت گرفته در رسانه‌های گوناگون و از آن جمله در مطبوعات اسرائیل بازتاب داشته است. ساندی تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی نوشته است که افراد این تیپ جزو تیپ موسوم به واحد 400 نیروی قدس هستند که در کنار نیروهای بشار اسد علیه شورشیان مخالف رژیم وی می جنگیدند و هفته گذشته با هواپیما سوریه را ترک کردند. به نوشته روزنامه انگلیسی، این گزارش توسط یکی از بستگان افسری در واحد 400 نیروی قدس تایید شده و بعضی از تحلیلگران هم این امر را نشانه ای از سست شدن اعتماد رهبران حکومت ایران به توانایی اسد در مقابله با شورشیان تلقی کردند. در گزارش ساندی تایمز همچنین به انتقادهای تند و آشکار در تهران از سیاست حکومت ایران در پشتیبانی از بشار اسد اشاره شده و اینکه حدود 5 میلیارد دلار از پول ایرانیان برای نگهداری رژیم وی هزینه شده است. وبسایت اسرائیلی واینت نیوز متعلق به روزنامه یت یهود آخرونوت که از جمله رسانه‌های بازتاب دهنده گزارش ساندی تایمز است می‌نویسد که هفته گذشته روزنامه بریتانیایی تایمز هم نوشته بود که تحریم‌ها علیه دولت ایران در کمک‌های تهران به دمشق نیز تأثیر گذاشته است. واینت نیوز همچنین گزارشی از خبرگزاری فرانسه نقل کرده که میگوید مقام‌های تهران تخمین می‌زنند که ریاست بشار اسد بر حکومت سوریه با خطر دست به گریبان است. جروزالم پست روزنامه دیگر اسرائیلی در بازتاب گزارش روزنامه انگلیسی در مورد عملیات محرمانه نیروهای قدس در سوریه به نقل از ساندی تایمز به سخنان ماه گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم اشاره کرده که طی آن وی از کمک‌های فرهنگی و حتی مالی سخن گفته ولی حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرده بود. با این حال این روزنامه گزارش دیگری از خبرگزاری فارس را هم نقل کرده که در آن از قول حسین طائب سرپرست واحد اطلاعاتی سپاه بر مسئولیت‌های جمعی در پشتیبانی از دولت سوریه و جلوگیری از شکستن جبهه امتناع تاکید شده است. ساندی تایمز در بخش دیگری از گزارش خود نوشته که پنل مستقل کارشناسان نظارت بر چگونگی اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تا کنون چندین نمونه از نقض قطعنامه‌های شورای امنیت را در مورد انتقال سلاح به سوریه گزارش کرده و خانم سوزان رایس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز دولت ایران را به دادن سلاح به رژیم اسد برای سرکوب شورشیان سوری متهم کرده است. ساندی تایمز در پایان این نکته را هم افزوده که دمشق هم متقابلاً قطر و عربستان سعودی را به مسلح کردن شورشیان برای سرنگونی دولت بشار اسد محکوم کرده است.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پیشنهاد ایران برای حل گام به گام مسئله هسته‌ای تهران را رد کرد و در همان حال علی باقری معاون آقای جلیلی اعلام کرد که ایران منتظر پاسخ پیشنهادهایی است که در مذاکرات مسکو ارائه کرده. در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی، همکارم علیرضا کرمانی بیش از هر چیز از او پرسیده است که از صحبت‌های مقام‌های ایرانی چه نکته تازه‌ای می‌توان دریافت.
فکر کنم صحبت‌های آقای جلیلی و وقایع دیگه ای رو که در مورد مسئله هسته ایران اگه کنار هم دیگه بگذاریم به این نتیجه میرسیم که مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای جلیلی مثل که وقتی میگن ما منظورشون خودشونه و لا پیشنهادات جدیدی که از طرف ایران مطرح بود توسط آقای احمدی نژاد چندین بار در هنگام مسافرت به نیویورک مطرح شد و صحبت از این که کشورهای غربی تحریم‌ها رو به تدریج کاهش بدن و ایران هم به تدریج اقداماتی راجع به مسئله اتمی خودش انجام بده بارها مطرح شد. اخیراً هم آقای سلطانی همین موضوع رو مطرح کرده.
آقای دیبا، آقای محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز منتقد در نامه سرگشاده‌ای که به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته به همین نکات که شما می‌فرمایید اشاره کرده، از جمله اینکه آقای سعید جلیلی به کشور توقف غنی‌سازی 20% هم اشاره کرده در صورت برداشتن تحریم ها. یا در جای دیگری اشاره کرده که آقای جلیلی در مذاکرات مسکو 15 الی 16 بار اشاره کرده که تحریم ها رو بردارید. در واقع می شود این گونه ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی میگه اول غرب تحریم ها رو برداره یا شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها رو برداره، بعد ایران گامی برخواهد داشت. به نظر شما این راهبرد به نتیجه خواهد رسید؟
به نظر نمیرسه که این راهی باشه که بتونه نظر کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو راجع به مسئله اتمی ایران جلب بکنه. بدون شک حاضر نیستن که این فرصت رو فقط در مقابل صرفا قولهای جمهوری اسلامی که تضمین خاصی نداره از دست بدن. جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای اخیر که علائم اون رو در بازار ایران و مسائل ارضی و غیره می‌بینیم، دچار مشکلات جدی هست و در صدد اینکه راهی پیدا بکنه برای اینکه از فشار تحریم‌ها کاسته بشه.
شما به فشارها و تأثیر تحریم‌ها بر ایران اشاره کردید، اما آقای علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کرده که ما چارچوب پیشنهادیمون رو در مذاکرات مسکو ارائه کردیم و الان منتظر پاسخ گروه 5+1 هستیم. فکر می‌کنید صحبت آقای باقری کمکی به جمهوری اسلامی ایران می‌کنه برای بیرون رفتن از بحران؟
صحبت‌های آقای باقری بیشتر در سطح حرف‌های فنی و تکنیکال مربوط به مسائل مذاکرات هست که واقعا هم اهمیت خاصی نداره.
آقای دیبا، حدود یک هفته پیش خانم کاترین اشتون مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد که ما با ایران تماس خواهیم گرفت تا ببینیم ایران آمادگی دور تازه‌ای از مذاکرات را داره یا نه. آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز پنجشنبه در استرالیا اشاره کرد که ما اطلاعات معتبری داریم که ایران در سایت پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده.
چیزی که دیده میشه این است که هر دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی ایران و هم گروه 5+1 و همینطور آژانس، مایل هستند که با وجود مشکلات باب مذاکره رو باز نگه دارند. بنابراین اقدامات و حرفایی که میزنن در جهت این هستش که کانال صحبت فعلا باز باشه، ولی در این که این مسائل به نتیجه برسن واقعا ارتباط داره با مسائل دیگری در دنیا و فکر میکنم مهمترین اون مسائل مربوط به انتخابات آمریکا باشه و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. و با توجه به اینکه وقت زیادی هم به انتخابات آمریکا باقی نمونده، من فکر میکنم نظر طرفین فقط همین هستش که کانال این مذاکره رو باز نگه دارن تا بعد.
حدود یک ماه دیگر انتخابات در آمریکا برگزار خواهد شد. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باز هم تحریم ها را تحمل کنه تا ببینه چه میشود؟
شما میدونید که هیچ گونه توقفی در مسیر تحریم ها به خاطر اینکه مذاکراتی در جریان هست یا مسائل شبیه این صورت نمیگیره و وضعیت فعلی هم در ایران و تر شدن وضعیت اقتصادی به هم ریختن بازار ارز و انتقاداتی که راجع به مدیریت وضع اقتصادی در ایران هست، من فکر کنم کل اینها نشون دهنده این است که تحمل تحریم ها برای جمهوری اسلامی ایران به سادگی مقدور نخواهد.
الجزا کرمانی همکارم گفتگو میکرد با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا. فرصت مختصری هم هست تا الان که ساعت 10:18 شب هست به وقت تهران، صدای شما شنوندگان همراه رادیو فردا رو بشنویم.
خامنه‌ای دست از ساختن بمب اتم بردار. شما مسئول این همه بدبختی هستید. بیکاری، فقر، گرسنگی، فحشا، اعتیاد، زندان، تجاوز، چه چیز دیگر برای ملت آرزو میکنید؟
دوباره زنگ میزنم. میخواستم بگم که من با خانم کلینتون هم عقیده‌ام. بله، تحریما تاثیر داشته، ولی خب این تحریما رو کی آورده؟ کی باعث شد که این تحریما به وجود بیاد؟ همین آقایون حکومت جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد با حرفای نسنجیدش، همش 24 ساعت تهدید و نمیدونم قنفوز در کردن. خب این که نمیشه، قربونت برم، تو قلب 21 داری زندگی میکنی، کوچکترین حرفی بزنی رو همه چی تاثیر میذاره.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، جون هر کی که دوست دارین شما بین جمع با جامعه بین المللی همکاری کنین. تو رو خدا، مردم مردن، از بین رفتن، میخوان یعنی به زور شما رو باید از حکومت بندازن پایین. خودتون شیرینی کار انجام بدین. تو رو خدا بخونین دادی مردم برسین، نگین مردم با ما، بیاین تو مردم ببین چی خبره. همه بر علیه شما یعنی جرأت نمی کنن.
هر مغازه میریم برای خرید مواد روزانه، فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو دوبرابر قیمت میده. به بازرسی هم زنگ میزنیم، در جواب میگه مجبور نیستی بخری، به دادمون برسیم. ما با کدوم رسانه دیگه بخوایم حرفمونو بزنیم؟ اگه به شبکه خبر بگیم که اصلا انعکاس نمیدن، دیگه چی بکنیم؟ واسه خرجی بچه هامون موندیم، واسه پول مدرسه بچه هامون موندیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینطور که از مجلس ایران خبر میرسد، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به حد نصاب قانونی رسیده. بیش از 90 نماینده مجلس با امضای این طرح قصد دارند از محمود احمدی نژاد درباره نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی سوال کنند. بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از امضا کنندگان سوال از رئیس جمهوری اسلامی از افزایش تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 93 امضا خبر داده است. بر پایه این گزارش، هفته گذشته این طرح بیش از 60 امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضاست. این نماینده مجلس که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته طراحان این طرح به دنبال جمع‌آوری امضا تا بیش از 100 امضا هستند، تا در صورتی که امضا کنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور حد نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت در همین زمینه یکی دیگر از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری نیز ضمن تایید به حد نصاب رسیدن امضاهای این طرح گفت تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 94 امضا رسید. این نماینده مجلس تصریح کرده است در شرایط فعلی و با تغییری که در آیین‌نامه سوال از رئیس جمهوری ایجاد شده، طرح سوال از رئیس جمهوری بسیار مؤثرتر خواهد بود، زیرا بعد از صحبت‌های وی نماینده سوال کنندگان می‌تواند صحبت کند و در نهایت برای قانع شدن یا نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس جمهوری رأی‌گیری به عمل خواهد آمد. در همین زمینه یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته است طرح سوال از رئیس جمهوری روز چهارشنبه هفته جاری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول می شود. محمد بیاتیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزوده است نمایندگان بنا دارند در طرح سوال از رئیس جمهوری مباحثی همچون نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی که بر حوزه پولی کشور حاکم است را مطرح کنند. این نماینده مجلس تصریح کرده با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در مورد نوسانات بازار ارز پاسخگو نبوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی در مجلس حاضر نمی شود، بنابراین تنها کسی که باید در این زمینه پاسخگو باشد شخص رئیس جمهوری است. محمد بیاتیان با تاکید بر نابسامانی حوزه اقتصادی اظهار داشته است با در نظر گرفتن شرایط موجود، نمایندگان صلاح را در این دیدند که با دعوت از رئیس جمهوری علت اصلی نابسامانی در حوزه اقتصاد را جویا شوند. در صورتی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس به اجرا درآید، این دومین بار خواهد بود که رئیس دولت دهم ظرف یک سال اخیر برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان به مجلس فراخوانده می‌شود.
اما سری می‌زنیم به دبی. روز یک شنبه بازار ارز دبی بار دیگر دستخوش نوسان شد و ریال ایران نسبت به روز شنبه 5% از ارزش خود را از دست داد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از آخرین وضعیت بازار ارز در این کشور گزارش می‌دهد.
در حالی که طی چند روز گذشته برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی روندی نزولی داشت، این روند در روز یک شنبه معکوس شد و در یک جهش 5% قیمت درهم امارات به 820 تومان افزایش یافت که که معادل 3000 تومان برای هر دلار آمریکاست. روز شنبه صرافی‌های ایرانی در دبی نرخ درهم امارات را بین 770 تا 790 تومان اعلام می‌کردند. اما همگی می‌گفتند که برای رسیدن به یک نرخ دقیق‌تر باید تا روز یکشنبه و دوشنبه صبر کرد. روز شنبه در امارات اگرچه یک روز کاری برای بخش خصوصی است، اما بخش دولتی امارات روز یکشنبه به سر کار می‌آید و به همین دلیل معمولاً در امارات روزهای هفته از یکشنبه تا پنجشنبه است. از طرف دیگر، تزریق درهم به بازار صرافی‌های دبی بدون مجوز بانک مرکزی امارات امکان‌پذیر نیست و همین امر باعث می‌شود که همه برای تعیین نرخ برابری ریال به درهم تا روز یکشنبه و دوشنبه صبر کنند. روز یکشنبه با مراجعه به چند صرافی در دبی متوجه شدم بسیاری از آنها هیچ گونه فعالیتی ندارند و حتی نرخ هم نمی‌دهند. در کنار صرافی‌ها که با مجوز بانک مرکزی امارات کار می‌کنند، تعداد زیادی شرکت‌های تجاری ایرانی هم هستند که در کار خرید و فروش ارزند و نرخ درهم را معمولاً این شرکت‌ها اعلام می‌کنند. کاهش مجدد ریال در روز یکشنبه و نوسانات شدید آن در طی هفته گذشته امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از تجار ایرانی مقیم دبی گرفته است و به گفته یکی از ایرانیان این شهر هر گونه ورود به بازار ارز در شرایط کنونی فقط با هدف تبدیل ریال به ارزهای با ثبات خارجی است. سام هدا، رادیو فردا.
حالا نوبت میرسه به ملاقات، برنامه‌ای که اون رو میشناسید، روایتی است کوتاه از کسانی که روزگار اونها محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همکارم آرش حسنی هر بار با برنامه ملاقات به دیدار یکی از زندانیان سیاسی در ایران میره و به پرونده سیاسی آنها میپردازه. این بار ترانه ترابی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هنوز فرزندش به دنیا نیامده بود که همسرش زندانی شد، اما او خود نیز پرونده‌ای مفتوح داشت. در مهر ماه سال 91 مادر و نوزاد با هم راهی زندان سمنان شدند. ترانه ترابی شهروند بهایی اهل سمنان در اسفند ماه سال 89 همراه با تعدادی دیگر از شهروندان بهایی اهل سمنان بازداشت شد. او یک ماهی را در بازداشت و تحت شرایط بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه آزاد شود. یک سال بعد در دی ماه سال 90 پرونده اتهامات او در دادگاه انقلاب اسلامی سمنان بررسی شد. این شهروند بهایی اهل سمنان در دادگاه به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه غیرقانونی با اهداف تشکیلاتی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به 5 سال و 10 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این اتهامات برای ترانه ترابی از اعتقادش به آیین بهایی و شرکتش در جلسات مذهبی بهاییان در شهر سمنان رقم خورد. حکم 70 ماه زندان صادر شده در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تغییر یافت. در دادگاه تجدید نظر این شهروند بهایی به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شد. او در حالی در خرداد ماه سال 91 حکم نهایی خود را دریافت کرد که صاحب نوزادی 14 روزه بود و همسرش عرفان احسانی بازداشت، محکوم و زندانی شده بود. در مهر ماه سال 91 ترانه ترابی برای اجرای حکم 10 ماه زندان خود به زندان سمنان فرا خوانده شد. او همراه با زهره نیکائین، یکی دیگر از شهروندان بهایی، همراه با کودکان شیرخوارشان به بند زنان زندان سمنان انتقال یافتند. به گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، بند زنان زندان سمنان فاقد امکانات اولیه برای زندانیان پرتعدادی است که حتی برای استراحت به اندازه کافی تخت خواب ندارند.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسن نیا. سپاسگزارم از شما که ما رو در یک مجله شبانگاهی دیگر هم با رادیو فردا همراهی کردید و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی و بخش‌های مختلف خبری لذت ببرید. من فهیم خضری هستم، وعده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا 12 شب به وقت تهران.